در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادیو صحبت میکنه، زیر میکنید و فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که با این اپلیکیشن عضو شده باشد، عضو شده باشد، میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجی خیلی معروف است. رحمت آقیلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود. خلاصه های دیگر از این قبیلند.
نوشته هایی که در تلگرام و زلو از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است، قسمان به زبان های روسی و ازبکی، ولی بخش اصلی به زبانی تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت آقیلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت آقیلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان رهنمایی کرد.
بالاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده مان گواهی آن است که در پس حمله تروریستی رحمت آقیلوف یک نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده استادند.
در حسابات دادستان شویتسی روشن شده است که رحمت آقیلوف توسط شبکه های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها آقیلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و رویش را نشان دادند. آقیلوف میگوید که آنها را تنها با لقب هایشان میشناسد. رحمت آقیلوف از دعوت پرویز سید رحمانوف، ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود، روح بلند شده است. رحمت آقیلوف با ارسن مهاجروف، داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت آقیلوف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شویتسیا برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان با او جستجو اعلان شده است. رحمت آقیلوف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی آقیلوف را جنگیان با لقبهای ابو عمر و ابو اسامه نارکی رهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاجیدین نظرف است از خطرناکترین مبلغان می دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله فرماندهی آمان نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته در ماورای سال 2016 وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیک دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظر داشت آن که جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیکی سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامیده از احتمال دور نیست.
Hello. Can I buy a SIM card?
Yes.
Swedish SIM card, please.
Yes, yeah? Of course.
Yeah? How much is it?
The SIM card is 45 crowns.
Okay, I'll buy one.
Yes,
okay.
Of course.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Hame khalo. من پاسپورت سیم کارت شویدی رو خریدم، نرخش همگی 45 کرون بود. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورا. در شویدی میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد رو سیم کارت شویدی رو برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت آقیلوف هم خود همین کار رو کرده بود. منزلی که شما می‌بینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شویتسا استگالم عبادت میکرد. امروز البته این مسجد را پوشیدن، چون در این مسجد رحمت آقیلوف عقیده های تندروی دولت اسلامی را ترغیب میکرد و آدم ها را به دولت اسلامی دعوت میکرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدن. امروز اینجا کسی نیست.
این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت آقیلوف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد.
او میگفت ما باید و اوقات بغدادی باید کنیم یکونه دولت اسلامی همون جاست.
خب وقتی که دیدید فرداشه، دیدید که در روزنامه ها عکسی او را چاپ کردن در صفحه اول، و چه حالت افتاده؟
این حالت من باید کلمات تصور کردن نمیتونم، تصویل توده نمیتونم.
محکمه رحمت آقیلوف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز می شود. گفته می شود که این محکمه بزرگترین محکمه آید به تروریسم خواهد بود. خلاصه چگونه می شود ما نمی دانیم. مردم شوید نیست زیاد علاقه ندارد با اون چیز، ولی مردم شوید از عمل تروریستی که از ضربه ای که رحمت آقیلوف رساند ملهم می جوید. هنوز ملهم می جوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با سبب تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه کارکرد تیلا در جماعت دهات شگنوی ناحیه خوالنگ 600 نفر بیکار مانده است. این افراد میگوید که ماه تا 1000 سومان معاش میگرفتند و ارابه زندگیشان اساسا از این حساب میچرخید. اکنون بعضی کارگران با چارواداری رو آوردند، برخی دیگر هنوز کار میجویند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. عزیز خوجا صفالو 4 سال اخیر در کارخانه کارکرد تیلوی گنج به حیث راننده فعالیت میکرد. او روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک سال باز در خانه مشغول چارواداری است.
یعنی کار را میکنم، تبدیل کار میبونه ساعت با سهر میخواه خوناش چخ میکنه تا بیتا بیده در بیر میکنه بود میشه میرم بودش که هم تکنه و دوست گوش افروخ زندگی شب و بیتا بودش که نه دوست اگر مگر یا خرده و بیده یا خود درست میکنه.
افزود او عزیز خوجای 33 ساله در ادامه صحبت گفت افرادی که در کارخانه تیلوی این ناحیه کار میکردند و حالا کارشان را از دست داده اند اکثران معلومات ندارند تا در جای دیگر فعالیت کنند. عزیز خوجا از خود مثال آورد که تا صنف 3 تحصیل کرده است و اگر تحصیلش را تا آخر میرساند و صاحب معلومات میشد میتوانست در کارخانه های دولتی کار کند. بعدی با ادمام رسیدن اجازه نامه کارخانه های خصوصی گنج، پامیر، سیوزد، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گلی مراد که به کارکرد تیلا مشغول بودند حدود یک سال می شود از فعالیت ماندند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوالنگ در نشست خبری گفت با منظور تمدید شدن اجازه‌نامه کارخانه های استخراج تیلا عنوان حکومت کشور رسما مکتوب ارسال کرده است. با گفته میرزازاده 6 کارخانه تولید تیلا سر از ماه ینوری سال 2017 به این طرف متوقع شده اند. تنها کارخانه کارکرد تیلای آدینه در حال حاضر در حدود 35% فعالیت دارد. با گفته رئیس ناحیه در مجموع در 6 کارخانه 600 نفر کار میکرد که موقتا به رخصتی بیموز جواب داده شده اند. گفت نورالله میرزازاده. همین طور به تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه تولید طلا در ناحیه خوالینگ چند انشاءات که از سوی صاحبان این کارخانه ها باید بازسازی میشد به ثبوت رسانده نشدند. نورالله میرزازاده گفت که راهبری کارخانه طلا در ساختمان بنای 5 طبقه در ناحیه کمک میکرد، اما با متوقع شدن فعالیت کارخانه طلا بنا تمام مانده است. از این رو رئیس ناحیه میگوید که حکومت مجبور شده است تا بنا را خود تکمیل نماید. ضمناً به هنگام فعال بودن 6 کارخانه طلا در ناحیه خوالینگ صدها نفر صاحب جای کار و حکومت ناحیه توانسته بود از دتاسیای دولت بیرون آید، اما با از کار ماندن این کارخانه ها حال حکومت ناحیه باز به دتاسیای دولت شامل شده است. با آنکه 6 کارخانه کارکرد طلا در ناحیه خوالینگ از کار مانده است، اما افراد علاهیده در قدقد سنگاب با کارکرد طلا مشغولند. این مردم که از مناطق مختلف می باشند و طلا جسته آن را به دولت می فروشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
المپیاده زمستانه در پیونچخان کره جنوبی 9 فوریه آغاز یافت. دادگاه حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی های زمستانه المپی راه داده نشده است رد کرد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 23 زمستانه المپی که 9 فوریه در شهر پیونچخان کره جنوبی شروع شدند، با شرکت بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشکاران برای 102 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته مانند بیاتلون، بوبسلی، کیوردینگ، کنکی تازی، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، خاکی، چنارانی و غیره رقابت میکنند. در مراسم رسمی افتتاح المپیاده زمستانه در ورزشگاه المپی پیونچخان، ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی که به موافقه رسیدند تحت پرچم یگانه قدم زدند. ولی در این المپیاده زمستانه تاجیکستان اشتراک ندارد، زیرا یگان ورزشکاری تاجیک نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحتها به المپیاده زمستانه سال 2018 اجرا نماید. در المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را علیشر قدرتوف نمایندگی کرده است، ولی او در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالم ناکام شده است. فعلا علیشر قدرتوف 32 ساله در اردوگاه لیژرانی سفیددره ناحیه ورزاب به حیث مربی فعالیت دارد و امیدوار است که به المپیاده زمستانه سال 2022 شاگردان آماده می سازد.
نقشه آینده من می خوام که بچه ها آموزش دیم و تربیه کنم، آینده برای مسابقه بین المللی و مسابقه آسیو و رومدن این مسابقه تیار کنم شما.
خبر دیگر، دادگاه حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی های 23 زمستانه المپی در پیونچخان کره جنوبی راه داده نشده است رد کرد. در این باره به خبرنگاران دبیر کلی دادگاه حکمی ورزشی ماتی ریب خبر داده است. در جریان بررسی این مسئله دادگاه عامل هایی را که کمیته بین المللی المپی هنگام پیشنهاد دعوتنامه به ورزشکاران روسیگی به راهبری گرفته است آموخت. از روی نتیجه گیری تحقیقات دادگاه حکمی ورزشی تصمیم گرفته است که عامل های پیشنهاد کرده کمیته بین المللی المپی نمی توانند قبول ناپذیر باشند، زیرا که به بازداشت عضویت کمیته المپی روسیه نگاه نکرده، با مقصد رعایت توازن و به خاطر منفعت ورزشکاران علاهیده از روسیه، به روسیگی ها امکاناتی در بازی ها تحت پرچم المپی شرکت کردن داده شده است. 169 ورزشکار روسیگی به المپیاده دعوتنامه گرفته است. به این ترتیب بعد رد کردن شکایت، شماره ورزشکاران روسیگی در بازی های 23 زمستانه المپی به تغییر میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوسین روزدار عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوسین روزدار، استاد عطامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
عطامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووج جماعت ویری نوحیه شغنان در آیله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمول تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید، سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان، معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. عطامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز، لطفاً میگفتید که به کدام خاطر اثر شما اندوسین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، من همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این همین قدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز امروزی روی اثر حکایه این اندوسین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذاشتند. یکان چیز دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوار روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، آمد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی خورید، یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم، گفت که نه من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم بای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سون بیته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سون بگیرم که وای به زندگیم هم نمیرسد. گفت که از پول دولت بیته. من گفتم این پول دولت هم آخر من گزیت هم برورم. گفت که نه، و در گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پولی که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون صد سومه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من منبتی ایده میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار، شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پک نبوده است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانه میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن با تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبیاد یک مو نگذشت نهاد دیگر میبیاد و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبیاد، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتون این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت با نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا اویله خودشون را تعمیم میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشود که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدند، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چاپ کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودند، دیگر مثلا یکون واکنش خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از شب حکایه 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگون تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها به وجود آمد، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه‌ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیست ها ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برن.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه‌ستانی مبارزه میبرن در اثرشان یا نه؟
بسیار بسیار، مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیو هایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیو همیسای ما ظریف غلام، از سروج دین، از خوسیموف و دیگر تمام جورنالیست های ما در همین مسئله چیزهای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی توشتو میرزا فیضلی قریب یک کتاب رو فهمت مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده که بود. یعنی که ادیبان البته میگویند.
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کمی شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند؟
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اون که نمایش دیان، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند دوای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیرها رو کشوین در قطار در چیز، همین خیر کورها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اول کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز با من تو سهره گفت که بای خب اچوت یو حسابو در بوره هواته، و من این را ندانسته تو سهره کوفته کوفته خلاصه سهر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خب اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کور افتاده است با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه.